یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. از جمله چیزهایی که در آسانی مرگ مؤثر هست، صله رحم هست. صله یعنی پیوند، رحم هم که یعنی خیشان. این که انسان با خیشان خودش پیوندش رو حفظ بکنه و تحت هیچ عنوانی ارتباطش رو با اونها قطع نکنه، حتی اگر کافر هم باشن اونها، انسان نباید ارتباطش رو با خیشان خودش قطع بکنه، مگر اینکه این ارتباط یک آسیب عقیدتی و دینی رو در پی داشته باشه. در غیر این صورت انسان باید تحت هیچ عنوانی ارتباطش رو با خیشان خودش قطع نکنه، با اونها ارتباط و اتصال داشته باشه و این ارتباط و اتصال به گونه‌ای باشه که اگر اونها به اون نیاز پیدا کردن بتونه به اونها کمک بکنه. و در این رابطه هم روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که می‌فرماید هر کس که می‌خواهد خداوند سکرات مرگش را بر او آسان کند باید صله رحم به جا بیاورد و به پدر و مادر خود نیکی و احسان نماید. اینم دومین عامل بود دیگه که در مورد بعد از توحید و ولایت که صله ارحام بود، که هم نیکی به پدر مادر. در این باره هم تو بحث آق توضیح دادیم. و به پدر و مادر خود نیکی و احسان نماید، پس هرگاه چنین کند خداوند بر او آسان کند دشواری های مرگ را. دیگه چه آثاری داره؟ یا اثر دنیایی هم داره. کسی که دائما صله ارحام داره و پدر و مادر خودش نیکی میکنه، میفهمد و در حیات خود هرگز فقر به او نرسد. یکی از آثار خوب ارتباط خوب با پدر و مادر و خیشان همین آسان گذشتن زندگی دنیا و آسان گذشتن سکرات موت هست که فقر به سراغ انسان نمیاد. دیگه از عواملی که سکرات موت رو بر انسان آسان میکنه، کمک به فقرا هست، کمک به افراد بی بضاعت هست که دیشب هم یک توضیح مختصر دربارش دادیم. از امام صادق علیه السلام روایت هست که هر که بپوشاند برادر خود را جامعه زمستانی یا تابستانی، خداوند او را از جامعه های بهشت می پوشاند و سکرات مرگ را بر او آسان می کند و گشاده می کند بر او قبر او را. اینم تصریح امام صادق علیه السلام هست بر اثر کمک به کسانی که بی بضاعت هستند و به فقرا. نکته خیلی مهم این هستش که ما فقیر رو نباید یه آدم بیگانه ببینیم. زن و مرد فقیر، انسان‌های بی بضاعت، حقیقتاً خواهران و برادران ما هستند. انسان باید با این حس به اونها کمک بکنه، نه به عنوان یه آدم غریبه‌ای که انسان هیچ علاقه‌ای بهش نداره. دوستی فقرا از گنجهای بسیار مهم در سلوک الله هست. انسان فقرا رو قلبا دوست داشته باشه، ازشون فاصله نگیره و یه جوری کمک نکنه که حریم ها دور باشه. خب بعضی هستن که کمک هم میکنن به فقرا، اما هیچ وقت طبعشون نمیگیره با اینها نشست و برخاست داشته باشن، رفت و آمد داشته باشن. قرآن چند بار تاکید میکنه پیغمبر که اینها رو دوست داشته باش، باشون ارتباط داشته باش و هرگز اینهایی که فقیر هستن از دور خودت دور نکن. انسان باید با اینها نشست و برخاست بکنه، ارتباط داشته باشه. و آثار سازنده زیادی در نفس خود انسان ارتباط با فقرا، رفت آمد با اونها داره، که این رو انسان باید به عنوان یک گنج ازش استفاده بکنه. و طبع انسان، یعنی اون جنبه طبیعت انسان و بعضی از آموزه‌های بد در جامعه موجب میشه که انسان حتی یه عده‌ای که اصلا به فکر فقرا نیستن، که اینها گرفتاری‌های خاص خودشون رو در دنیا و آخرت دارن، اونهایی هم که به فکر فقرا هستن یه دستن واقعا زحمت میکشن برای فقرا، کار میکنن، کمک هم میکنن، اما تو طبعشون نیست که با اینها رفت و آمد داشته باشن، اینها رو دوست داشته باشن، با اینها صمیمی باشن، با اینها ارتباط برقرار بکنن، اینها رو بپذیرن تو خودشون. و بیشترین ضربه ها از نظر فردی و اجتماعی در به فرد یا اجتماعی میخوره که در اونجا فقرا طرد بشن. حتی اگه بهشون کمک بشه، ما اینا رو یه تافته جدا بافته بدونیم و ارتباطاتمون باهاشون ضعیف باشه. یک ولی، یک مدیر، یک حاکم اگر بخواد یک کشور رو به پیشرفت برسونه، باید جز شرایط ضروری مدیریت هست، باید ارتباطش با فقرا حفظ بکنه، رفت و آمدش رو با این طبقه حفظ بکنه و قلبن هم اینها رو دوست داشته باشه، از صمیم قلب فقرا رو دوست داشته باشه. اینها آثار بسیار شگفت‌انگیزی در نظام زندگی فردی و اجتماعی دارن که باید ما خیلی حواسمون باشه. لذا این تعبیری که حضرت میکنه، میفرماید که هر که بپوشاند برادر خود را، برادر، خواهر، اینا خواهر و برادران ما هستن و باید برای ما محترم و عزیز باشند. یکی دیگه از چیزهایی که کمک میکنه به آسانی سکرات موت، روزه گرفتن هست. حضرت می‌فرماید که امام صادق علیه السلام در باره روزه ماه رجب، ای سالم، به یکی از اصحاب خطاب می‌کنند که هر که یک روز از آخر این ماه را روزه بگیرد، خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب مرگ. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق از قول امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. این هم اثر روزه و این عبادت بسیار مهم. خب اینا هم از لطف خداوند تبارک و تعالی است که برای اینکه انسان زودتر پاک بشه، سر راه انسان هزاران راه قرار داده. اگر ما بخوایم یک فرمول کلی برای آسانی مرگ بدیم، این رو میگیم که آسانگیری در زندگی آسان مردن و گشایش قبر رو داره. کسانی که اهل تکلف و سختگیری هستند، اینها هم دنیای سختی رو خواهند داشت، هم مردن سختی رو و هم قبر سختی رو. الان دانشمندان چند روز پیش تلویزیون یک گزارش پزشکی میداد، گفت کسانی که خیلی به نظم مقید هستند و حساسیت بالایی نسبت به نظم دارن، اینها معمولا تو فشارهای قلبی زیادی قرار میگیرن و زودتر از بقیه هم میمیرن. نه که نظم چیز بدی هستش، نظم چیز خوبی هست، به حال توصیه معصوم هست، عقلانی هم هست، انسان اگر هر چقدر بتونه خودش رو منظم بکنه، اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. اما اینکه انسان تسلب داشته باشه و خیلی سختگیر باشه روی اینکه حتما باید همه چیز همون جوری که من میخوام، همون جوری که من فکر میکنم، همون جوری که قبلا برنامه‌ریزی کردیم، همون جوری که معین شده باشه، عرض کنم خدمتتون که این تسلب‌ها به خصوص در مسائل شخصی باعث فشار روح میشه. اصلا روح انسان آزرده میشه، خود انسان آزرده میشه. کما که در مورد آدم بد اخلاق هم داریم، حالا در بحث فشار قبر هم میگیم، در مورد آدم بد اخلاق هم داریم که اولین کسی که از بد اخلاقی رنج میبره که خود انسان هست، چون خودش تو فشار قرار میگیره، اولین کس خودشه. به هر حال اونهایی که سختگیر هستن تو زندگی، هی دائما اصول و قانون و برای خودشون پیش‌فرض‌های ذهنی، بایدهای ذهنی، سلیقه، رسوم غیر قابل قبول، آداب غیر منطقی دارن. تو خیلی از اقوام هم هست اینها. اینا فشار قبر میاره. مثلا یه ازدواج میخواد صورت بگیره، ما تا بوده تو ازدواجمون تو فامیل ازدواج فامیلی بوده. خب این غلطه. کی گفته حتما باید ازدواج فامیلی باشه؟ یا مثلا یه شرایطی در سر راه ازدواج بچه هاشون قرار میدن، سختگیری های بی منطق میکنن، بی پایه و اساس میکنن که نه تو دین خدا هست نه تو هیچ منطقی هست، سختگیری میکنن، قوانین و مقررات مندرآوردی تو خانواده ها نسبت به ازدواج بچه ها بسیار زیاده. خب اینا سختگیری هایی هست که خدا قرار نداده. انسان وقتی سخت میگیره، خدا هم بهش سخت میگیره، خدا هم سخت میگیره به انسان. در تربیت ها خیلی وقتا ما سختگیری های خاص داریم که منطق پشتش نیست، شرع پشتش نیست. در امور اداری، در مدیریت، در مسائل اجتماعی، در مسائل مختلف، در مسائل دینی سختگیری خیلی وقتا وجود داره که اصلا جزء دین نیست. ما هی برای خودمون اینا رو سخت کردیم. اگر بخوایم بشماریم که ما چقدر سختگیری های دینی داریم که اصلا ریشه در دین نداره، آداب و رسوم هایی هستش که بعداً به دین تحمیل شده، اینها زیاد است، خیلی زیاد. خودش جلسات مستقلی در مورد بدعت هایی که گذاشته شده و الان مردم فکر میکنن اینها جزء دین هستش، هی فکر میکنن که باید حتما باشه اینها. خب اینا رو جزء دین حساب میکنن، فشار میارن. انشالله باید یه واقعا کار فرهنگی گسترده‌ای در جامعه صورت بگیره، ما خرافه زدایی بکنیم. یه برای جلساتی هم باید باشه، انواع خرافه ها شناخته بشه، چیزهایی که واقعا جزء دین نیست، آمده دین رو برای مردم و برای به خصوص جوانها سختش کرده. ما فکر میکنیم که دین هست. خیلی وقتا ما به خودمون فشارهایی رو تحمیل میکنیم که اصلا نه خدا قبول داره نه دین قبول داره. خیلی وقتا به انسانهای دیگه فشارهایی رو تحمیل میکنیم که اصلا معقول نیست، دین هم قبول نداره. آداب و رسومهای خیلی از اقوام، یه مقداری از آداب و رسومهای هر قومی هست، اینها درست هم هستن. مثلا شما میبینید امیرالمومنین علیه السلام در نامه که مالک اشتر می‌نویسه این هستش که اگر در یه جامعه رفتی، مثلا در مصر رفتی، سنت‌هایی رو دیدی که مخالف دین نیستن، اونها رو تثبیت بکنید. مثلا ما الان سنت نوروز داریم. خب سنت نوروز ریشه در دین اسلام که نداره، یه چیزی از تاریخش از تاریخ اسلام بیشتر هستش، خیلی پیشتر از اسلام بوده، ولی اسلام آمد دید این نوروز چیز خوبی هست، آثار و خیرات و برکات زیادی داره، تثبیتش کرد و تاییدش کرد و براش هم مقرراتی هم وضع کرد. ولی حالا مردم توش دست هم میبرن، کارهای خلافی هم ممکنه بکنن، گناه هم توش صورت بگیره، معصیتی هم صورت بگیره، افرادهایی صورت بگیره، باید نبادهایی صورت بگیره که انسان یه موقعی دیگه واقعا دچار فشار عصبی میشه، هم خودش و هم دیگران رو دچار فشار عصبی میکنه. خب حالا مثلا سنت هفت سین، مثلا سنت هفت سین الان یه جوری هستش که مثلا اگه یه کسی شب عید یکی از سیناش جور نباشه، مثلا سبزی سر سفره نباشه، اینو که فشار عصبی داره. حالا خدا که نگفته حالا حتما ما باید سبزی بسریم سر سفره، یا مثلا سماق نباشه، سرکه نباشه، سکه نباشه، چی نباشه، نه حالا حتما. اگر میخواییم یه سنت ایرانی رو رفتار بکنید، سفره هفت سین میخواید بچینید، خب بچینید، مخالف دین هم نیستش، ایبی نداره بچین. اما اینکه ما انقدر خودمون رو مقید کنیم که اگر مثلا دوتا از موادش نبود، شیرینی عید و سال تحویل ببینید خراب میشه، برای که یا افراد نسبت به همدیگه خدا نکرده پرخاشگری میکنن به خاطر اینکه خب حالا یه چیزی که حالا ریشه شرعی و عقلی هم نداره ما سختگیری میکنیم درش. ما خیلی وقتا میخوایم بیایم ظواهر رو حفظ بکنیم، میخوایم بیایم عرض کنم خدمتتون که امور مستحبی رو حفظ بکنیم، به واجبات لطمه میزنیم. آخ آخ آخ، سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نه بردی؟
هستی اون امانت رو چی؟
چقدر هم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من این میخواست چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگم مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.